أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال يا رب هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدنيا حمدون. قال يا أحمد إن عيب أهل الدنيا كثير. این حدیث معراج رو نقل می‌کردیم که خدای تعالی به پیغمبر فرمودن دشمن بدار دنیا و اهلش را، دوست بدار دنیا و اهلش را. پیغمبر سوال کرد اهل دنیا کیا هستن؟ خدای علی اعلی جوابهایی داد که ما اونها ویژگی های اهل دنیا را خوندیم. در ادامه همین ویژگی های اهل دنیا، خدا پیامبر سوالی کرد و جوابی شنید. سوال اینه، پیغمبر عرضه داشت پروردگارا آیا غیر از این عیب های اهل دنیا، غیر از این عیب هایی که شمرده شد در اهل دنیا، آیا صفتی که صفت خوبی باشد وجود دارد یا نه؟ فهل یکون سوا هذا العیب فی اهل دنیا حمدون، یعنی یک صفت که تعریف بشه، ستایش بشه و ارزش داشته باشد، آیا در اونها چنین صفتی وجود دارد یا نه؟ این سوالی بود که رسول خدا عرض کرد. قال، خدای تعالی فرمود یا احمد ان عیب اهل دنیا کثیر. فرمود عیبهای اهل دنیا زیاده. یعنی چی؟ یعنی خوبی که تعریف بشه ندارن، عیبهای اونها زیاده. حالا عیبهایی که آخر فرمود خدای تعالی اینه، فیهم الجهل و الحمق، در بین اهل دنیا جهل و حماقت زیاده، جهل و حماقت زیاده. لا يتواضعون لمن يتعلمون من، تواضع ندارن در مقابل کسی که از او چیزی یاد میگیرن. و هم عند انفسهم اغلا، این اهل دنیا پیش خودشان جز اغلا هستن. و عند العارفین همقا، ولی پیش افرادی که اهل معرفتن اینها احمق. این کلمات آخری نیست که خدای تعالی در مورد اهل دنیا بیان فرموده. معنای این که عیب اهل دنیا زیاده، یعنی اینهایی که ما گفتیم نمونه هایی بود، و الا اگر خواسته باشی عیباشون رو بشموری یکی دوتا نیست. گفتن یه نفری رفت پیش آقایی برای مشورت، گفت فلانی، گفت بله، گفت مثلا فلان آدم آمده برای خواستگاری دختر ما، مشورت میکنیم باید خوبه یا نه. گفت خوبه ولی دو تا عیب دارد. خوبه ولی دو تا عیب دارد. یک، عقل ندارد. گفت بسه. گفت عقل ندارد. گفت یا بقیه عیب باشه مخدم. خدای تعالی فرموده فیهم الجهل والهم، فیهم الجهل والهم، جهل والهم، در بین اهل دنیا جهل و حماقت بر اونها حاکمه. یک کتابی بود به نام کشکول طبسی، مطالبی نوشته شده. یک شعری اونجا یادم از اون اوائل طلبی ما میخوندیم کتابشون، نوشته بود که از برای رد قول عامه خود را خر مساز، چون که باشد قول عامی خرخری یا سرسری. گاو را باور کنن اندر خدایی عامیان، نوح را باور ندارن از پی پیغمبری. بله، گاو را قبول میکنن خداست. حضرت نوح بگه من نماینده خدا هستم، قبول نمیکنن. فیه مل جهل و الهم، جهالت و حماقت، جهالت و حماقت در اهل دنیا زیاد. جهل در اینجا به معنای عدم العلم نیست. جهلم عبارت اخرای همون حمق است، یعنی عدم عقل، نفهمی مراده، نه نادانی. مقصود جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. بعد آثارشون اینه، خدا رحمت کنه، حاجی سیدی استاد همینجا بودن، خدا رحمتشون از دنیا رفت. بله حاجی سیدی، ببین این دنباله رو من دنباله حدیث رو میگم، میفرماد که لا یتوازعون لمن یتعلمون من، تواضع ندارن اهل دنیا در مقابل استادشون. از قول آجای سیدی نجات نقل شد، یعنی ما که با واسطه نقل میکنیم، مستقیم از آجا نشنیدیم. حاج آقا تو مدرسه بودن، یکی از کسانی که پیش ایشون درس خوانده رفته، حالا کجا رفته دیگه نمیدونم، مسئولیتی داشته نداشته، حالا خلاصه یک روز آمده به مدرسه، یک روز آمده به مدرسه، این قبا جلوش باز و داشته قدم میزده، از دور راجای سیدی استادش بوده، از دور گفته سیدی چه کار میکنه؟ استادی و همین خونو که سعیدی چیکار میکنه؟ اونم نه جواب داده که خر تربیت میکنه. همین دیگه، لا یتوازعون لمن یتعلمون من العلم و هم عند انفسهم عقلا، خودشونو عاقل میدونن، ولی اونایی که اهل درک و فهم و حکمتن میدونن اینا چقدر نفهمن. و هم اندل عارفی هم خدا انشاءالله ما رو از این اهل دنیا قرار ندهد، به عظمت امام سجاد علیه السلام که امشب میلاد آن امام بزرگ و عظیم الشأن ماست، از امام سجاد علیه السلام میراث گرانبهایی برای ما یادگار مانده، صحیفه سجادیه معروف است به زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و او را اخت القرآن می نامند که انشاءالله مراجعه کنیم استفاده کنیم. بحث مادر، بحث اصول در رابطه با جریان استصحاب در افعالی بود که مقید به زمان است، مثل این صوم شهر رمضان آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ کلمات و مطالب شهید سعد رضوان الله علیه را نقل کردیم که فرمودن ثبوتن دو حالت دارد، در مقام ثبوت و واقع دو حالت داره قضیه، و آن این است که یا قید و زمان جزء موضوع حکم شرعی است، یعنی موضوع حکم مرکب است از دو شی، یکی فعل و دیگری زمان. اگر این جور باشه زمان را با تعبد و استصحاب ثابت میکنیم، فعل را هم با بلوجدان ثابت میکنیم، پس با معاضدت تعبد و وجدان موضوع درست میشه. وقتی موضوع درست شد استصحاب جاری میشه. اما گاهی هست ثبوتن قید جزء موضوع نیست، بلکه قید و مقید شیء واحده، صوم نهاری وجوب دارد و متعلق تکلیفه. اگر این دوم باشد استصحاب جاری نیست. توضیح این مطالب رو جلسات قبل گفتیم. خب این مطلب ما در مقام ثبوت بود. گفتید در مقام ثبوت و واقع اگر زمان جزء الموضوع است استصحاب جاری است، اگر قید برای موضوع است استصحاب جاری نیست. ثبوتن اینه. خب در مقام اثبات و دلالت چی میگید؟ در مقام اثبات و دلالت شما چی میگید؟ مثلا اگر فرموده است صوم شهر رمضان، ماه رمضان را روزه بگیر، یا فرموده است اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، در این فاصله زمانی نماز بخوان. خلاصه این دلیل که دست ما رسیده و امثال او ادله دیگر شرعیه، آیا این ادله زمان قید برای موضوع است یا جزء موضوع است؟ اینو بگید، مهمه. در مقام ثبوت شما هر چی میخواد بگید بگید، اثری در استنباط ندارد. آنچه در اثر در استنباط دارد مقام اثبات است. ظاهر ادله چیه؟ ادله ای که فعل را مقید به زمان کرده است و تکلیف را مقید به زمان کرده است، این ادله مفادش چیه؟ آیا مفاد ادله آنچه از ادله به دست می آید آن است که زمان قید است یا زمان جزء است؟ اگر مفاد ادله این است که زمان جزء موضوع است استصحاب جاری میشه، و اگر مفاد ادله آن است که زمان قید برای موضوع است، یعنی موضوع شیء واحد است منتها شیء واحد مقید به زمان، اگر اینجور باشه استصحاب جاری نیست مگر در بعضی احوال، و آن بعض الاحوال وقتی است که قید و مقید با هم حالت سابقه داشته باشه. خب در مقام اثبات مستفاده از دلیل چیه؟ مثلا آیا مستفاده از دلیل این که فرمود وقتی رمضان رسید روزه بگیر؟ بله، اذا شهد الشهر فلیصمه، وقتی ماه رمضان حاضر شد و رسید روزه بگیر، مفاد این دلیل چیه؟ یعنی روزه مقید به رمضان را میخواهم از تو اینه، یا نه من روزه را میخواهم از تو ولی آن روزه را در رمضان هم قرار بده؟ یعنی دوتا مطلوبه، روزه را میخواهم این که روز مطلوب من است، رمضان در مطلوبیت او دخالت ندارد، رمضان بودن مطلوبیت دومی دارد. از دلیل چی استفاده میکنی؟ شما از این دلیل اذا شهد الشهر فلیصمه، وقتی ماه رمضان رسید روزه بگیر، شما این چه دلالتی داره؟ چی استفاده میکنید؟ آیا استفاده شما اینه که شارع روزه مقید به زمان به رمضان رو خواسته یا روزه را خواسته است؟ شما چی استفاده میکنید؟ شهید سعد رضوان الله علیه خودشان می‌فرمایند که در مقام اثبات ظهور این جملات این است که قید و مقید مطلوب واحدی است، یعنی شارع یک مطلوب دارد، از صوم المقید به شهر رمضان، مطلوب اینه، نه این که بگوید از صوم مطلوب و شهر وقوعه فی شهر رمضان مطلوب آخران، اینجوری نیست که دو تا مطلوب داره، صوم مطلوب است او را در شهر رمضان انجام بده، اینجور ظاهرش اینه که این نیست، صوم و شهر رمضان، بله این صوم مقید به رمضان مطلوبه، پس در مقام اثبات ظاهر ادله بر اساس فهم عرفی این است که زمان قید است جز نیست، یعنی وحدت مطلوب فعل مقید به زمان مطلوب است. حالا که اینجوری بود، فعل مقید به زمان، اگر این فعل مقید به زمان حالت سابقه دارد استصحاب جاری میشه، و اگر حالت سابقه ندارد قابل چی نیست؟ قابل استصحاب نیست، یا اصل مثبت میشه یا مشکل دیگری داره. مثلا شما روزه گرفته اید، روز اول ماه رمضان است، امساک کرده اید و وجوب داشته برای شما، امساک فی رمضان مطلوبیت داشته، حالا یک مرتبه هوا ابری شد، تار شد، نمیدانید غروب شد و روز تمام شد یا نه. شما صوم نهاری داشتید، صوم نهاری داشتید، استصحابش میکنید. اینجا مشکلی ندارد، چون صوم نهاری حالت سابقه دارد. شما نیم ساعتی صوم نهاری داشتید، الان شک میکنید که الان نهار از بین رفت و شب است یا نه. صوم نهاری رو میتونید استصحاب بکنید، بگید هنوز امساک لازم. اینجا بله، در این حال میتونم، چون صوم نهاری یعنی صوم مقید به نهار سابقه داشته، هم خودشو استصحاب میکنم، مشکلم حل میشه. اما گاهی هست که فعل مقید به زمان حالت سابقه نداره. مثال براش بزنیم. به ما گفتن از زوال ظهر تا غروب نماز ظهر عصر بخون، درست شد؟ حالا من یقیناً تا موقعی که شک دارم غروب شده یا نه نماز نخوندم. پس نماز خواندن در روز حالت سابقه ندارد، چون نخواندم. بله، حالا اینجوری بگم، من نمیدانم روز از بین رفته یا نه، استصحاب نهار کنم که بعد چی ثابت کنم؟ بعد بگم که این نمازی که بعدن میخوانم صلات النهاری است. این حالت سابقه داشته؟ این حالت سابقه نداشته. سابقهش که معدوم بوده، من نماز نخوندم. چون نماز نخواندم، وقوع الصوم فی النهار، یا بگید وقوع صلات فی النهار، یا بگید صلات نهاری، این حالت سابقه ندارد. چون حالت سابقه ندارد، چرا نهار حالت سابقه دارد؟ او استصحاب میشه، اما استصحاب کنید نهار را. پس بگید حالا نمازی که من حالا میخوانم در نهار واقع شده، این گرفتار اصل مثبت می شود. این در صورتی است که نهاریت قید باشد، یعنی صوم نهاری مطلوب است. باز نگید که خب صوم که چیز، نهار که با تعبد ثابت میشه، منم حالا فعل انجام دادم، اینم بلوجدانه. این در صورتی است که شما دو تا حساب بکنید، یکیشو با تعبد اثبات میکنید، یکی با وجدان. او حرف نداریم، میگیم نه، صلات و نهاری، این با وصف، این قید و مقید، این حالت سابقه ندارد. اگر شما استصحاب کنید نهار را تا اثبات کنید که صلات در نهار واقع شده، این اصل مثبته و این اصل جاری نمیشه. این فرمایش مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه است. بعد ایشان کلامی را از صاحب کفایه نقل می کند و می فرماید صاحب کفایه کلام فنی نگفته است، یعنی طبق صناعت عالمانه حرف نزده. حالا کلام صاحب کفایه رو باید توضیح بدیم و همچنین کلام محقق نائینی را. اینا دوتا مطلب فرمودن تا بگوین ولو این که مقید باشه استصحاب جاری است، یا فرمودن اصلا در چه مواردی موضوع مرکب است، در چه مواردی موضوع مقید است، با چه خصوصیاتی در مقام اثبات موضوع میشه مقید، با چه خصوصیاتی میشه موضوع مرکب. معیار دادن، این معیارهای این دو شخصیت رو نقل بکنیم، بعد ببینیم کلامشون قابل قبول یا نه. حالا من عبارتی که آیه سعد نقل کردن نقل بکنم، میفرماید و به هازا زهره، و به هازا زهره ان ما جاء فی الکفایه من ان الزمان لو کان دخیلا فی الوجوب جرا استصحاب الزمان و استصحاب المقید بما هو مقید فساق کل الاستصحابین مساقا واحدا، هر دو تاش فرقی نمی‌کنه. بعد شهید سعد می‌فرماید این فرمایش ایشان غیر فنیه، این کلام صاحب کفایه فنی نیست، عالمانه نیست، همین یه چیزی شعار دادن، شعار است، خطاب است، دقیق علمی نیست. فإنه إذا كان النهار أو الليل مأخوذا في موضوع الوجوب به نحو تقیید فالجاری هو استصحاب المقید اذا کاند له حالتون سابقه دون استصحاب القید و هو النهار و ان کان مأخوذن به نحو ترکیب فالجاری استصحاب القید ولو لم یکن للمقید به ما هو مقیدون حالتون سابقه ولا معنا لاستصحاب المقید فی لعدم کونه الموضوع للحکم و انما الموضوع المجموع المرکب من ذات المقید المحرز وجدانا و ذات القید المحرز بالتعبد هذا كله فی اخذ الزمان دخیلا فی الوجوب. این کلام رو باید توضیح بدیم. صلی الله علیه و آله.